السنة وتسلم السكين. فإنما أورد القضية الأولى محملة وهي أن يكون الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا ولم يقل كل جسم، لأن الثابت بالبرهان في الفصل الثاني هو أن الأجسام المتناهية آخر. در فصل گذشته مطلبی گفته شد که احتیاج به تشکیل داریم. گفته شد که اگر جسمی رو بخواهیم بسازیم از اجزا باید لااقل 8 جزء داشته باشیم تا جزء ساخته بشه. این در صورتی است که اجزا اینا دارای مقدار نباشند، ولی اگر اجزا دارای مقدارند فی احسن جهات، اگر دارای مقدار باشن از 4 جز میشه یک جز احتیاجی به 8 جز نیست، زیرا که وقتی جزی از یک طرف مقدار داشت از دو طرف دیگه مقدار نداشت، اگر از دو طرف دیگه مقدار داشته باشه که اصلا از نظر میشه جز، اگر از یک طرف مقدار داشت پس مقدارش از طرف طول بود. این دیگه احتیاج نداره که از جهت طول یکی دیگه جز دیگه اضافه کنیم تا طول درست بشه، چون طول از آزن حاصل بود. بعد جزء دیگری رو کنارش قرار میدیم تا بعد عرض درست بشه، تا مقدار در ناحیه عرض درست بشه. جزء جزء هم در زیر این دفعه قرار میدیم تا اون درست بشه، قرارم 4 جزء جزء درست بشه. اما اگر اجزان جزء نداشت، اگر اجزان مقدار ما نداشتن، ما ناچاریم که برای طول دو تا جزء کنار هم بذاریم، برای عرض هم دو تا دیگه اضافه کنیم، 4 تا زیر اینها برای تشکیل عمق قرار بدیم، مجموعه میشه 8 تا. قطب رازی در یه جا ادعا میکنه که با 8 جزء میشه 10 تا، در یه جا میگه محققین عرض متشلمین میگن با 4 جزء میشه 10 تا. روشن شد که الان این دو کلام ایشون معنیش چیه. در صفحه 26 به کتاب ما که حسی قصد رازی رو داریم، در خط 4 قد حاشیه داره بعد یکی فیه انزمام و اربعه اجزا الان مازده هره ایلاجه بعض و من هفت اقل میدن میتوچنه. این در صفحه 26
این
که
رو
در اکتر جوان شده این باست جوان چه چه بسا چه بسا نه این یه جواب یه جوز خالی میمونه، زیر یه جوز مثلا شما میخواد بالا بذارید یه جوز خالی بذارید زیر یکیش خالی میمونه و یکی ارخ نه. الان پیدا نمی کنم اینجای که 8 گفته یه جام گفته 8 می شود از 8 جز یه جز می شود. الان مهمی یه جا 8 اعتبار کرده، یه جا هم 4 رو کافی دونسته، بالاخره مطلبش روشن شد، بالاخره شد. این مربوط به فصل گذشته بود، اما آنچه که مربوط به دیروز بود که آخر بحث بود من نگفتم، این بله اضرابیه بود که شاره ها برده که چرا ترقی کرده. عبارت شاره این بود لما طرف امتناع و کانل جسم معلفن من از دائلات تزدوا طرف امن سمیع الانقسامات الممکن لیست به حاصلت هم فر جسم مفرد و ترقی کرد بود بل طرف امن بعد الاجسام غیر منقسم هم یزل نه کانیه قابلن به انقسام. قبل از بر قضیه ای آمده که که اگر تحلیلش کنیم و به صورت منطقی بیانش کنیم سالبه کلی است. قبل از بعد جمعی الانقسامات لیست به حاصل هست. در متوقع کنیم که اگر لیست بر سر جمعی داخل بشه موجبه جدی هست، ولی اگر جمعی بر لیست داخل شد سالبه کلی هست. اگر شده بخیم اگر لیست بر جمعی داخل شد سالبه جدی هست و اگر جمعی بر لیست داخل شد طالبه کنید. اینجا جمعی و لیسه داخل شده، یعنی جمعی جلو آمده لیسه بعد آمده طالبه کنید. بعد از بل موجبه جزیه سبتا اینه بعد از اجسان غیر منتصر این جزیه مطلب جغضیه به نظر میرسه که یکیه، مثلا یکی به صورت طالبه کنید، یکی به صورت طالبه به صورت منجبه جزیه. بعضی ها متعددم که این ترقی در اینجا جا نداره که از طالبه کلیه ترقی کنه به منجبه جزیه، ترقی جا نداره، ولی میشه با اضافه شدن معکولی قابلن للاخصار که در قبلی دوم آمده تا حدی مشکل رو حل کرد. و این چنین گفت که در قبل از زن که سالمه کلیه دک شده فقط گفته میشه که انقسامات ممکنه حاصل نیستن، بعد از زن قابلیت به انقسام رو میاره و میگه جسم منقسم بالفعل نیست، منقسم بالفعل نیست احتمال داده میشه، البته احتمال خیلی مطمئنی هم نیست، احتمال داده میشه که مراد از غیر منقسم بالفعل بالاتر از لیست به حاصلتن باشه، یعنی بعض اجسام با این که قابل انقسام هستن منقسم بالفعل نیستن که تقریبا بازم همون لیست به حاصلتن انقسامات ممکنه لیست به حاصلتی میشه، خیلی فرقی بین این دفعه نیست. در نتیجه میشه گفتش که اعتراف ایشون مبهمه، معلوم نیست برای چی اعتراف شد، شاید اعترافش برای این باشد که مطلب رو به بیان دیگری عرضه کنه، غرض ترقی در اصل مطلب نداشته باشه، فقط خواسته ترقی در تعبیر داشته باشه که عبارت رو عوض کنه و مطلب رو به صورت دیگه بیان کنه، ولی از نظر مفاد فرقی بین دو تا نیست. قطب راضی هم همین رو میگه، میگه برای ما روشن نیست که ایشون چرا از سالبه کلیه به موجب جزئی ترقی کرده، یعنی برای ایشون هم روشن نبوده. عرض میکنم مگر اینکه بگیم علتش همون اختلاف در تعبیر بوده، خواسته در تعبیر یک ترقی کرده باشه، سالبه رو تبدیل کنه به موجبه، چون موجبه راحت تر بیان میشه، بهتر به ذهن میشینه، شاید از اون جهت ترقی کرد. خب این دو تا مطلب بود که لازم بود ولی اضراب نمیتونه باشه، نه چون این قبلا ثبت هست این بعدا ثبت هست، اضراب اگر باشه عوض میکنه، یعنی ثبت رو میکنه لاثبت، لاثبت رو میکنه ثبت، به چه مطلق اضراب نمیشه، اضراب یعنی برگشت، برگشت اینه که نفی اثبات کنه اثبات رو نفی کنه، این بل نمیتونه اضراب باشه، این بل باید برای ترقی باشه، ترقی هم که در اینجا تصور نمیشه مگر به همون صورت که از شدن این هم تصور. البته بدون شک خواهده یکی دیدن نظر داشته، ولی این روشن میتونم خب مطلبی که فعلا میخوام واردش بشیم بحث اول بحث امروزمونه اینه که مصنف عبارتش رو توجه کنید، عبارت مصنف رو علیسه ازا آجبن نظر به این چه کار نداریم. بعد از این گفته انال جسر لا یجوز، أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية. عبارت رو توجه کنید، این قضیه هیچ سوری نداره، به صورت مهمله آمده. یجوز ان الجسم لا یجوز ان یکون مؤلف. قضیه دوم رو توجه کنید، لیس یجر ان یکون لکل جسم مفاصل متناهیت الى ما لا ینتفع. این قضیه موضوع کلی است، دومی سوری داره، اولی نداره. ما به دومی کار نداریم. خب بالاخره اون چه که خصم ما میگفت، و ما هم در جمله دوم داریم قولی که نقل میکنیم این بود، کل جسم لکل جسم مفاصل و متناسطن الى مالای انفاصل. خصم که گروه اول بودن اینطور میگفتن، اونا موجب کلی اقامه میکردن، ما هم داریم موجب کلیش رو نقل میکنیم، این لیشه یه داریم نکنه چاپن. دومی بحثی نداریم، در دومی بحث نداریم که چرا موجب کلی آوردیم، چون مدعی موجبه کلیه رو ادعا میکرد، ایشون هم با لایسانیت رو برای همین موجبه کلیه رو باید بگید. حرف ما سر اولیه، جمله اولش رو محمل آورده، با اینکه در جمله اول هم خط ادعای کلی داشت، به طور کلی میگفت هر جسمی از اجزاء نامتناهی تشکیل شده، محمل نمیگفت. چرا مطلب در اینجا محمل کرده؟ جواب این سوال اینه که همه جسم ها به نظر مصنف از اجزاء متناهی تشکیل میشن، هیچ جسمی که از اجزاء نامتناهی تشکیل بشه نداره، ولی یک جسم محتمل است که داشته باشیم که اگر داشتیم از اجزاء نامتناهی تشکیل بشه، فقط یک جسم، اونم وجودش محتمله و اون جسم کله، کل عالم ماده، اگر متناهی باشد چون شما در جای خودش ثابت میکنید، اگر جسم متناهی باشد یعنی ابعادش متناهی باشه، ما از زمین که شروع میکنیم که دیگه سفل و مطلقه بریم تا فلک الافلاک اندازه بگیریم، مثلا میگن که چند میلیارد یا چند هزار میلیارد کیلومتر مثلا، هر چقدر بالاخره آخرش میرسیم، هر چقدر زیاد باشه آخر داره بشه متناهی. اگر این جسم متناهی مقدار شد، اجزایش هم متناهی خواهد بود. بقیه اجسامی هم که مقدارشون مشخصه و محدوده، اونا هم دارای اجزاء متناهی هم، ما میتونیم به طور کلی ادعا کنیم که همه اجسام اجزای متناهی دارند. ولی اگر جسم کل، یعنی جسمی که تمام عالم ماده رو پر کرده از زمین تا هر جهت نامتناهی باشد، یعنی انتها نداشته باشد، در این صورت اجزایش هم نامتناهی است. پس ما یک جسم پیدا می‌کنیم که دارای اجزای نامتناهی، نمیتونیم بگیم همه اجسام اجزایشون متناهی و هیچ جسمی که اجزاء نامتناهی داشته باشد نداریم، اینو نمیتونیم بگیم که یکی پیدا کردیم. پس اگر جسم کل رو متناهی دونستیم، میتونیم قضیه‌مون رو به طور کلی مطرح کنیم که همه اجسام از اجزاء متناهی تشکیل میشن یا هیچ جسمی از اجزای نامتناهی تشکیل نمیشه. به اینکه از این دو تعبیر که هر دو کلی هست میتونیم مدعامو رو بیان کنیم. اما اگر جسم کل نامتناهی مقدار باشه، چون نامتناهی اجزا هم خواهد بود، نمیتونیم مدعامو رو به صورت کلی بگیم که همه اجسام چنین هست یا هیچ جسم چنین نیست. مصنف هنوز وارد بحث تناهی ابعاد نشده، در آینده وارد میشه و ثابت میکنه که جسم کل متناهی نیست. این وقت میتونه ادعا کنه به صورت موجبه کلیه که تمام اجسام بدون استثناء متشکل شدن از اجزای متناهی. الان که هنوز تناهی ابعاد یعنی تناهی جسم کل رو اثبات نکرده، نمیتونه ادعای کلی بکنه. نمیتونه ادعای کلی بکنه. خب به همین جهت ادعای کلی نکرد. بعضی از زمانشون میسته خب ادعای کلی نکرد، ادعای جزئی میکرد. ایفنات ادعای جزئی به نظر خودش کافره. و کسی اگر ادعای جزئی میشد، کسی زمان میکرد که موضوع کلیه باطله و لذا مصنف میکنه جزئی ادعا کرده. و مصنف هم نمیخواست کسی زمان کنه که موضوع کلیه باطله، چون موضوع کلیه مدعای خودش بود، ولی همه اثبات نشده بود، ولی موضوع کلیه مدعاش بود. لذا نمیتونست موضوع جزئی مطرح کنه. موضوع جزئی مطرح میکرد، دیگران داره خطا واقعی میساخت، یعنی باعث میشد که دیگران تمام کنن که موجب کلیه باطله در حالی که موجب کلیه درست بود. این بود که قضیه رو ناصر شد بدون سور بیاره، محمله بزاره. تا بعد از اینکه تناهی ابعاد ثابت شد و معلوم شد که هیچ جسمی نمیتواند از اجزای لایفت از اجزای بی‌نهایت تشکیل شود، اون وقت این محمله بشود کلیه. الان به صورت محمله مثلا که تاوانم کلیه پس علت این که مصنف در اینجا قضیه رو محمله آورد، نه کلیه و نه جزئیه، این بود. کلیه نگفت چون هنوز ثابت نکرده اون مطلبی رو که باعث صدق موجب کلیه شده. جزئیه نگفت چون اگر جزئیه میگفت لازم میامد که کسی گمان کند که کلیه باطل است و مثلش نمیخواست این گمان رو در ذهن کسی به وجود بیاره. به این جهت محمله کن. این یه صوتی است که برای دفت آمد به از رون بگیره. جسم و کل منظور کل عالم ماده است. درسته، بحث ما در جسم مفرد نه جسم محلق. ما جسم مفرد رو داریم بیان میکنیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، ولی اگر ثابت کنیم که جسم معلق از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، جسم مفرد هم همینطور خواهد بود، چون جسم معلق از چند تا جسم مفرد تشکیل شده. اگر ما معلق رو ثابت کردیم که از اجزای نامتناهی تشکیل نشده، قهرن به طریق خدا ثابت میشه که مفرد هم که مورد بحث ما از اجزای لایتناها تشکیل نشده. دقت میکنید چی حرف میکنم؟ بله، جسم کل جسم معلقه، چون از همین اجسامی که ما میبینیم از وجود حیوان و نبات و جماد و عناصر بسیطه و همه تشکیل شده، افلاک و این همه، از جسم کل معلقه و بحث ما در جسم مفرده. خب اما این مشکل به این صورت حل میشه که اگر ما ثابت کردیم جسم معلق هم دارای اجزای غیر متناهی نیست بلکه اجزایش متناهی، ثابت میشه که جسم مفرد هم اینچنینه، پس میتونیم به صورت موجب کلی بگیم کل جسم هم اینچنینه حتی اگر معلق هم باشه، که البته معلق از بحث ما فعلا بیرونه، ولی با این رأی میتونیم بگیم حتی اگر معلق هم باشه از اجزای بی نهایت تشکیل نشده. قهرن اون مدعای ما که جسم مفرد از اجزای بی نهایت تشکیل نشده، اون هم تمام میشه. این یه جواب. جواب دیگری هم میتونیم به اشکال شما بدیم و اون اینه که بحث ما در تشکیل جسم از اجزای لایتجزا فرق میکنه با بحث ما از تشکیل جسم از اجزای بی نهایت. یه وقت میگیم اجزا بی نهایت هست، یه وقت میگیم اجزا لایتجزا هست. ما هیچ شما قبول نشدیم، نه اجزا رو بی نهایت دونستیم نه اجزا رو لایتجزا دونستیم، اما این دو تا بحث با هم فرق میکنه. بحثی که ما در اجزای لایتجزا داریم مربوط به جسم مفرده، اون از اجزای لایتجزا تشکیل نمیشه. اما بحثی که ما در این داریم که آیا جسم از اجزاء بی‌نهایت تشکیل میشه یا نه، بحث مطلقه. اگر چه ما در جسم مطلق مطرح شده، ولی بحث مطلق که جسم مؤلف هم از اجزاء بی‌نهایت تشکیل نمیشه، همه تو که جسم مطلق تشکیل نمیشه. البته این جواب دوم خیلی شاید کافی نباشه، چون نظر اول هم در جسم مؤلف میتونی بگیری اجزاء بی‌نهایت تشکیل در جسم مؤلف هم میتونی بگیری، همونش جواب اول شده بگم خوبی
که
تو خودت هستی
که
دیگه مشکل هست. یعنی از اجسام گوناگون ذات نیست، خود این اجسام جسم کل. شما جسم کل سر فکر میکنید یک جسمیه که ظرف شده برای عالم، این که نیست. خود خارج هم ظرف نیست، خود خارج یعنی همین موجودات. کل موجودات خارج تشکیل میدن، نه یه ظرفی ما داشته باشیم این موجودات توش بسته باشیم. کل عالم هم اینطور نیست که یه ظرفی باشه کل عالم ماده، یه ظرفی باشه و ما این موجودات توش بسته باشیم. همین موجودات کل عالم ماده رو تشکیل میدن و این موجودات مختلف هست، نمیشه جسم افراد قرار بشوند. تناهی اجسام رو میخوام ثابت کنیم و تناهی اجسام رو حتی
یکی جزء
لایه تجزا منجر به قول و علاوه تناهی نمیشه چون داخلی نیست، نفی جزء لایه تجزا و قول و علاوه تناهی به نفر برده همون. یعنی اجزای لایه تجزا رو نفی کنیم، اجسام نمتناهی لازم نیستش که اجسام نمتناهی باشن. از نفی جزء لایه تجزا اجسام رو بی نهایت نمیتونیم، چون اجزا رو بی نهایت بالقوه میتونیم. به بی نهایت بالقوه اشکالی نداره، حجم نامحدود درست نمیتونیم. بی نهایت بالقوه حجم نامحدود درست نمیتونیم، بی نهایت بالفعل حجم نامحدود درست نمیتونیم. اما بی نهایت بالفعل که قبول نداریم، چون ما اجزایی که بی نهایت بالفعل نمیدونیم، اجزا رو بی نهایت بالقوه میدونیم. یعنی میگیم قابل تقسیم هست. یه جایی هم میرسه که دیگه تقسیم فکری که احتیاج به حد میداره از اون میره تقسیم وهمی عقلی پیش میاد. بی‌نهایت به این صوره هم جسمی که این چنین میخواد تقسیم بشه مسلم بی‌نهایت مقداری نیست. بله اگه اجزا رو بی‌نهایت بالفعل کردید، اجزا رو بی‌نهایت بالفعل کردید، هر جز این هم صاحب یک حجمی قرار دادید، صاحب یک مقداری قرار دادید، خب بی‌نهایت مقداری که به هم اضافه کردید یه مقدار بزرگ نامتناهی بود. اون وقتی که منافات دارد با تناهی اجزا، عدم تناهی اجزا منافات دارد با تناهی ابعاد، به شرطی که عدم تناهی اجزا، به شرطی که اجزا بالفعل باشد و ما اجزا رو بالفعل نمیدونیم، اجزا رو بالقوه نمیدونیم. پس اگر اجزا رو بالقوه رو نامتناهی قرار دادیم، باعث نمیشه که بعد جهت به هم نامتناهی بگیرید. صفحه 29 رسیده بودیم به کتاب ما، سطر 6 و اینما اورد القضیه الاولی مهملتن. اکر این قضیه ثانیه رو کلیه طرح کرده که درست هم هست، مشکلی نداره، لذا از هم بهش نمی پردازیم. قضیه اولا رو مهمله ذکر کرده با اینکه مدعای خاص کلیت، با اینکه مدعای خاص کلیت مهمله تر شده، جای سوال داره که چرا مهمله گفته. حالا بریم اون جواب بدیم. و اینما اورد القضیه الاولى مهمله، قضیه اولا رو مهمله کرده با اون قضیه اولا اینه ان یکون الجسم لا یجوز ان یکون مؤلفا، بقیه شو نگفته، مؤلفا من مفاصل غیر متناهیت، بقیه عبارت مختلف رو نگفته، فقط صدر قضیه رو گفته. گفته ان یکون الجسم ولم یقل کل جسم، موجره کلیه نیورده که قضیه با کل بیاد، بلکه مهمله آورده، یعنی از سور جزئی و کلیه خالیش کرده. چرا این کار کرده؟ لأنه دلیل بر اورده است، اورده القضیه مهملتن، لأنه ثابت بالبرهان فی الفصل الثانی، اونی که در فصل دوم به برهان ثابت شد. چه میدونید این جمله اولی که مصنف آورده، قضیه اولی که در اینجا آورده مربوط به فصل دومه، قضیه دومش مربوط به فصل اوله. در قضیه اول به قول نظام رو رد میکنه، یعنی این که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده باشه رد میکنه. در قضیه دوم قول گروه اول رو رد میکنه که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده باشه، نه غیر متناهی، لایتجزا. پس به همین جد شاره هم در توضیحش به فصل ثانی اشاره میکنه، لان مصاب تا به برهان اون چه که در به برهان در فصل ثانی ثابت شده، الاسلام اصابت الاسلام موصوله، یعنی الذي ثبت بالبرهان في الفصل الثاني هو ان الاجسامين هو به همون الاسلام برمیگرده. اونی که ثابت شده این است که اجسام متناهیت الاقدار، این متناهیت الاقدار مهمه، اجسام متناهیت الاقدار یعنی جسمی که از نظر بود متناهی باشد، لا یجوز ان تكون متعلقه من ملایتناها، جایز نیست که از اجزاء لایتناها تعلیف و تشکیل شده باشد، فقط قید الاجسام المتناهیت الاقداره، یعنی فقط این اجسام لایتون. مفهومش اینه که اگر جسمی داشته باشیم که دارای بعد نامتناهی باشه، اون یدود که تشکیل شده باشه از اجسام از اجزای لایتناها، ولو جاز وجود جسم غیر متناهی قد من لایتناها، یعنی از اجزای لایتناها، ولو جاز وجود جسم غیر متناهل قدر، اگر وجود جسم غیر متناهل قدر جایز باشد، چنانچه بعضی ها جسم کل رو غیر متناهل قدر گرفتن و گفتن ما تناهی ابعاد رو قبول نداریم، بلکه ابعاد جهان غیر متناهی، نه ابعاد جسم خاص، ابعاد جهان غیر متناهی، اگر جایز باشد که جسمی داشته باشیم غیر متناهل قدر، جایز است که در چه واقع شود مفاصل غیر متناهی فیه، یعنی در این جسم، این فیه متعلقه به وقوع، لجاز است که در این جسم واقع شود مفاصل غیر متناهی و نتیجتا اجزاء غیر متناهی. خب پس اون چیزی که در فصل ثانی ثابت شد این بود که اجسام متناهیت الاقدار مرکب نیستند از اجزای بی‌نهایت، و اما اگر یک جسم غیر متناهی قدر داشته باشیم، اونو میتونیم بگیم که مرکب است از اجزای لایتناهی. اما لم یبین مصنف امتناع وجود چنین جسم غیر متناهی قدر رو بعدو، یعنی هنوز، چون هنوز بیان نکرده که جسم غیر متناهی قدر نداریم، جسم غیر متناهی قدر نداریم، لم یحکم به ذالک، یعنی لم یحکم به عدم جواز ان تکون الجسم اجسام متعلقه من ملایتناها، حکم به این عدم جواز نکرده کلیان، به نحوه کلی، به نحوه کلی حکم نکرده، یعنی موجب کلی نگفته.
جسم متناهی
قدر چی نداریم؟ جسم نامتناهی، جسم نامتناهی قدر نداریم، چون هنوز بیان نکرده امتناع وجود جسم متناهی قدر رو. جسم متناهی قدر چون امتناع رو گفتن و گفتن جسم متناهی قدر، بیان نشرده که جسم متناهی القدر ممتنعه، لم یحکم به ذالک، یعنی حکم نکرده به جواز تألیف، عدم جواز تألیف از اجزاء لایتناها کلیان، یعنی به نحوه کلی حکم نشرده. خب میگیم به نحوه کلی حکم نشرده، میخواست به نحوه جزئی حکم کنه، و لم یحکم ایضا جزئیا، به صورت جزئی هم حکم نکرده، لئلا یوهم جزو الکلیه، تا این ذکر جزئی، حکم جزئی به توهم نیندازد کاذب بودن موجب کلیه را، چون اگه ایشون جزئیه را ذکر میکرد کسی گمان میشد که موجب کلیه کاذبه، در حالی که خود ایشون موجب کلیه را صادق میدونه، و اینکه کسی توهم نکنه که موجب کلیه صادقه، جزئی هم کاذبه، جزئی هم نیست، پس کلی نیست به اون جهت که هنوز مطلب رو بیان نشده، اون جسمی رو که بعدن ادعای عدم تناهیش میشه ثابت نکرده که تناهی داره و جزئی نگفت به خاطر این که چیز لازم نیاد در نتیجه فهمله ها، یعنی این قضیه رو مهمل گذاشت، نه کلی گفت نه جزئی گفت. حالا درست گفتم یا غلط گفتم نمیدونم الان عرض میکنم. فلما لم یبین امتناع وجود جسم غیر متناهی قبل، حالا اگر غیر از این گفتم اشتباه بوده، الان جمیل وجودهی برمیگرده به وجود جسم غیر متناهی قبل. خب پس الان قضیه رو مهمله آورد و تیفی رو حکمی که الان به صورت مهمله بیان شده بعد از بیان امتناع وجود جسم غیر متناهی قبل تیفی رو کلی هم، یعنی این حکمی که الان در اینجا مهمله در آینده که جسم غیر متناهر جسم غیر متناهر قدر باطل شد این همین قضیه مهمله میشه کنیه، الان مهمله است بعدا کنیه. چون مطلب بعدی اینه که ما توجه کنید به قضیه، به این عبارت مخنیت را توجه کنید. قضیه اول رو به این صورت رو بفت لایجوز، در قضیه اول گفت لایجوز، لایجوز یعنی یمتنه. در قضیه دوم گفت لیسایده، لیسایده به نیوم چون الان این سوال پیش آمده که چرا اولی رو لایجوز گفته دومی رو لیسایده گفته، چرا هر دو رو یکسان نگفته، هر دو رو لایجوز یا هر دو رو لیسایده نگفته. سخت توجیه کرده که اون توجیه رو خاجه نمی پسند، خود خاجه توجیه دیگه می کنند، اما توجیه سخت. سخت می گه که ترکب جسم از اجزاء لایتناها محاله، به همین جهت مصنف تغییر به لایجوز کرده که لایجوز هم یعنی محال. اما ترکب جسم از اجزاء متناهی ممکنه، به همین جهت مصنف در قضیه دوم به لیسایده که به معنای ممکنه تعبیر کرده و هر دو به جا. در جمله اول بحث در تعلیف از اجزای غیر متناهی که ممکن نیست، در جمله دوم بحث در تعلیف از اجزا و مفاصل متناهی است که جایزه و ممکنه. اولی چون جایز نیست با لایجوز گفته، دومی چون ممکن است با لایجوز گفته. این هست فرق. قال الفاضل اشاره انه یعنی مصنف قال فی القضیه الاولى لایجوز ان یکون، این لایجوز ان یکون رو نمیدونم کتاب شما بین جیونه نوشته یا نه، نوشته پروفسورت شده کتاب ما بین جیونه نیست. لایجوز ان یکون اگر بین جیونه نوشته باشه راحت معنا میشه عباره الذی هو، الذی صفت همین نیست که گفتم بین جیونه نوشته باشه، یعنی صفت لایجوز ان یکون. مقول قول نیست انه قال فی القضیه الاولى لایجوز ان یکون الذی هو فی قوت کذا، این مقول قول نیست. مقول قول فقط لایجوز ان یکون، مصنف در قضیه اولا گفت لایجوز ان یکون، این لایجوز ان یکون در قوه قول ما یجب است، این یجب ان لایکون است، یعنی لایجوز ان یکون به منزله یجب ان لایکون، یجب ان لایکون به منزله یمتنع ان یکون. دقت کنید چه معنی کنه لایجوز ان یکون، به منزله یجب ان لا یکون. یجب ان لا یکون به منزله یمتنع ان یکون. پس حکمی که در اولی صادر میکنیم امتناع، در قضیه اول حکمی که صادر میکنیم امتناع، اما در قضیه دوم و قال و سستانیه و قال سستانیه قال مصنف در قضیه ثانیه لیسه یجب ان یکون. اینو تو جمله نوشته؟ نه. خب این دیگه تو جمله نوشته باشه خوبه، الان واجب نیست، اون بالایی واجب بود. سرش کردم قدم الازی رو اگر تو جمله نوشته اون لایجب ان یکون تو جمله نوشته باشه الازی رو دنباله میکنه، ولی اگر اون تو جمله نوشته باشه الازی رو صفت قرار میدیم خیلی راحت میشه. اما در این دومی هم که گیمه نمیشه بد نیست، رئیسه یده من یکون بد نیست که گیمه نمیشه باشه ولی واجب نیست. و در قضیه دوم گفت رئیسه یده من یکون و ذالک. و ذالک یعنی چرا در اولی اونطور تعبیر کرد و در دومی اینطور؟ ذالک فقط به دومی مربوط نیست، به هر دو مربوطه. چرا در اولی اونطور تعبیر کرد در دومی اینطور تعبیر کرد؟ به خاطر این است که تعبیر مصنف در اولی به اون تعبیر و تعبیر در دومی به این تعبیر به خاطر این است که ترکب جسم از اجزای غیر متناهیه که در جمله اول طرح شده بود ممتنان هم یکون است، لذا تعبیر کرده داره جسم. ولی ترکب جسم از اجزای متناهیه که مفاد قضیه دوم بود غیر ممتنه است، لذا تعبیر کرده لجسه یکی که لیسا یده به جای یمکنه. فلاکرم حکم مصنف در قضیه اولا بر امتنا، چون قضیه اولا ناظر بود به ترکیب جسم از اجزای لایتنه ها و ترکیب از اجزای لایتنه ها ممتنه بود، لذا مصنف هم تعبیر کرد به امتنا. و در ثانیه تعبیر کرد به امکان عام، یعنی لیسا یده که لیسا یجب امکان عام نیست، امکان عام هم امکان خاص رو در بر داره هم وجوب رو در بر داره. یعنی می شود که جسم مرکب باشد از اجزای متناهی، ممتنع نیست که مرکب باشد. جوابی که خواجه میده اینه که به جمله دوم توجه نکردی، جمله اول خوب گفتی اما جمله دوم توجه نکرد. در جمله دوم مصنف نمیخواد بگه که ممکن است که جس مرکب باشد از مفاصل متناهی. اینو نمیخواد بگه، بله ممکن است جس مرکب باشد از مفاصل متناهی، اما فاصلی نیست. مصنف داره میگه نمیخواد ترکیب جس از اجزای متناهی رو مطرح کنه تا شما بگید ممکنه، داره ترکیب جسم از اجزای متناهی که لایق اجزا هستن مطرح میکنه. قید لایق اجزا رو باید نگاه کنید، عبارت مصنف اینه: لکل جسم مفاصل و متناهیتون الی ما لا ینفصل. اجزایی که منتهی شوند به ما لا ینفصل، یعنی به جزی که لا ینفصل و لایق اجزا. پس جمله دوم تعلیف جسم از اجزای متناهی رو طرح نمی کنه، تعریف جسم از اجزای متناهی لایق اجزا رو طرح می کنه. و به نظر مصنف تعریف چنینی محاله، تعریف از اجزای متناهی جایزه ولی تعریف از اجزای متناهی لایق اجزا محاله. واضح کردیم دیگه، پس فرق نمی کنه. در جمله اول هم مطلبی رو طرح کرده که ممتنعه، در جمله دوم هم مطلبی طرح کرده که ممتنعه، در هر دو جمله حکمش باید امتنا باشه. خب لایجوز درست، لایجوز چرا؟ توجیه شما دیگه کافی نیست، چون توجیه شما نشون میداد که اولی ممتنه است، دومی ممکن به امکان آن، در حالی شما بیان کردین هر دو ممتنه. به نظر مصنف هر دو ممتنه، هم تشکیل جسم از اجزای نامتناهی که اولی بود، هم تشکیل جسم از اجزای متناهی لایق اجزا که دومی بود، هر دو ممتنه و توجیه شما کافی نیست. پس توجیه دیگر کرد حقوله انهو، یعنی مصنف لم یقل فی الثانیه، یعنی در جمله دوم لا یجب ترکب الجسم من اجزای متناهیه، نگفت واجب نیست ترکب جسم از اجزای متناهیه مطلقا، مطلقا توجه کنید به معنی سوام کانه کذا سوام کانه کذا نیست. مطلقا یعنی به طور مطلق نگفت، کیفه مطلقا مربوط به لم یقوله. لم یقول به نحو مطلق و بدون قید که لا یجب ترک و جسم اجزاء متناهیه، بلکه کیفه خب اجزاء متناهیه که لا یجب اجزاست، بل قال لا یجب ترکب الجسم، ترکب یعنی ترکب الجسم من الاجزاء المتناهیت اللتی لا تتجزا، اللتی لا تتجزا که قیده آمود قید رو آمود، پس کلام رو مطلق نداشت بلکه مقید آمود. به چه شاهد چه دلیل میگید مقید آمود؟ میفرمان به شهادت و یدل علیه قوله الى ما لا یفته، دلیل بر این که مصنف پیدا برده قولش الى ما لا ينفصل، ما لا ينفصل یعنی لا يتجزا. خب پس مصنف جمله دوم را مقید آورد، یعنی گفت اجزاء متناهی لا تتجزا و روشن شد در فصل اول که مصنف ممتنع میداند ترکب جسم منها از اجزاء متناهی لا تتجزا. معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریک ممتنه. پس کان الواجب اذن ان یقول، اذن یعنی حالا که معلوم شد که مفاد قضیه دوم هم امریک ممتنه، واجب بود که مصنف در این قسم دوم هم اذن، یعنی در قسم دوم هم همون چیزی که در قسم اول این کارو کرد، در قسم دوم هم باید میگفت یجب ان لا یکون، یعنی یمتنه، همون چیزی که در قسم اول گفت لا یجوز، که لا یجوز و من لا یجب ان لا یکون بود، در قسم دوم من میگفت لا یجوز یا یجب ان لا یکون، یعنی هر دو رو مستهم قرار میدن، چون هر دو مشتملن بر امری که به نظر مصنف ممکنه. پس راه حل این است که چنین بگیم، خود ایشون راه حل نمیشون میده، یعنی خود ایشون توجیه میکنه که چرا مصنف در اول تعبیر به یمتنه لا یجوز کرد، در دوم تعبیر به لیس یجوز کرد. خلاصه حرف ایشون اینه که جمله اول ناظر است به آنچه که در فصل ثانی گفته شد و در فصل ثانی مدعی و خصم ما این چنین ادعا کرد که یجوز ان یکون کذا، مصنف میخواد حرف او رو نقض کنه، میگه لا یجوز، اونجا گفته بود یجوز، مصنف میخواد نقض کنه میگه لا یجوز، چون کار مصنف اینه که اون دوتا رو نقض کنه دیگه. در دوم، در جمله دوم، جمله دوم ناظر است به فصل اول و مدعی در فصل اول، مدعی در فصل اول تعبیری کرد که از این تعبیر یجب برمیاد، تعبیر به یجب نداشت، تعبیری کرد که از این تعبیر که چنانچه بیان خواهیم کرد انشاءالله یجب برمیاد. مصنف که میخواد اون رو نقد کنه میگه لیس یجب، مصنف در هر دو جمله میخواد اون چرا که خصم در دو فصل گذشته گفته بود نقض کنه. نقض یک مدعا اینه که اون مدعا رو نفی کنه، چون نقیض کل شیء رفع، نقض هر مدعا اینه که نفی کنه اون مدعا رو. مدعای اول یجوز بود، نقضش اینه که بگیم لازم، مدعای دوم یجب بود، نقضش اینه که بگیم لازم. حالا اون میخوای نداری؟ حالا این اجازه این تموم بشه در اونی، پس مصنف خواست که نقد کنه قول این دو خطش را، لذا در اولی تعبیر به لا یجوز کرد، در دومی تعبیر به لیس یجب کرد و این به این مناسبته، نه اون که فهم میکنه. اما شما سوال میکنید، سوال به جایی هم هست که حالا درسته که لیس یجب میخواد نقد کنه اون یجبی رو که از قول خاص فهمیده میشود، ولی نتیجه این نقد چیه؟ نتیجه این نقد امکانه که مصنف میگه لیس یجب این چنین، یعنی هم ممکنه، در حالی که مصنف مدعی ممکن نیست، ادعای امکان نداره. این مشکل چطوری جواب میدیم؟ این مشکل بعدا جواب داده میشه، شاید امروز نرسیم بزنیم فرج درسته بعد، ولی بعدا خود خاطر تاریخ و سواب ان یقول، یعنی ان یقول الفخر، حق این بود که فخر این چنین توجیه میشه و این چنین میگفت که انهو یعنی مصنف لما قال در فصل ثانی، در فصل ثانی که ترکیب جسم از اجزاء نام و تناهی مطرح میشد، این چنین گفت، گفتش که من الناس من یکاد و یقول و به هذا تعلیل، یکاد و یقول یعنی مثل این که جایز میدونه، فکأن المصنف قال و من الناس من یجوز به هذا تعلیل، کلمه یکاد و یقول به جای یجوز قرار داده میشه یا یجوز به جای یکاد و یقول قرار داده میشه. پس در فصل ثانی تعبیر به جواز داشت، حالا که میخواد در جمله اول اون چرا که در فصل ثانی گفته شده نقد کنه، تعبیر بعدا جواز داشت. ثم لما ابتله، حال وقتی که باطل کرد اون چرا که در دلیل در فصل ثانی گفته بود، او رده ها هنا نقیز زاله، یعنی نقیز همون میده که خصم ادعا می کرد، اون چرا که خصم ادعا می کرد یجوزه بود، مصنف نقیز یجوزه رو آورد، نقیز یجوزه چیست؟ و همان حکم انهو لا یجوز، نقیز حکم انهو لا یجوزه. این ماره جمله اول که چرا لا یجوز بود. اما در جمله دوم، لما قال مصنف در فصل اول و من الناس من یظن ان کل جسم ذو مفاصل، در فصل اول گفت بعضی از افراد گمان میکنن که جسم دارای از مفاصل، یعنی دارای اجزای لایتجزاست. کلام مصنف برمیگرده به این که یزعم انه یجب، یعنی من الناس من یزعم انه یجب ان یکون کل جسم، کل جسم ذو مفاصل. از یزن نو یزعمو در آمد نبودی، دقت کنید، ای یزعمو انهو یجب، انهو یجب از اون موزین کلیه در آمد، کل جسم زو مفاصل، کل جسم زو مفاصل یعنی یجب، موزین کلیه است، یعنی تخلف نداریم، از یجب رو از اون موزین کلیه استفاده کردیم، نه از یزن نو، از یزن نو یز امور استفاده کردیم. من الناس من یزن ان کل جسم ذو مفاصل، یعنی من الناس من یزعم انه یجب. خب از عبارت فصل اول هم یجب استفاده شد، فلما ابتله سن در فصل اول این مدعا رو باطل کرد، آورده ها هنا نقیض یجب رو که نقیض یجب حکم انه لا یجب. پس علت این که مصنف در جمله اول که ناظر به فصل دوم بود لا یجوز آورد، این بود که مدعی در اونجا یجوز گفته بود و ایشون خواست نقضش کنه، نقض یجوز میشه لا یجوز. و علت این که در دومی لا یجوز آورد این بود که در مدعی در فصل اول یجوز گفته بود، البته هر چیزم یجوز نگفته بود، مفاد یجوز گفته بود، در فصل اول مفاد یجوز گفته بود، مصنف خواست او رو نقض کنه، نقض یجوز میشه لا یجوز. بقیه مساله که دنباله همین بحثی این شده این رو باید شده.